بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون در باب وجود واحد بود که اشاره کردیم به این که این وجود واحد مظهر ظاهری است که در همه موجودات عالم ظهور پیدا میکنه، و لذا در دنیا ما یک وجود داریم و ما بقیه همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند، و این وجود واحد همه عالم مظاهرش. لذا یک وجود، بعد گفتیم جوهر نیست، عرض نیست، اعتباری نیست، خارجی نیست، ذهنی نیست، چون اینها همه در حقیقت مظاهر او هستند. ماهیت نداره، ضد و مثل نداره، که همون مثل همون ند باشه، بلکه همه ازداد در او جمعند، که روز گذشته به این اشاره کردیم. واحده، چون اساسا فرضمونه که عالم یک وجوده و اون وجود واحده، دویی نداره. اعم از همه موجوداته، که اعم از همه موجودات اهمیتش به این معناست که همه مظاهر او هستند. از هر از حیث این که هست، اما این که چیست اخفاست، بلکه لذابش میگن انقاء مقرب، چون انقاء شکار کس نشود، دام بازگیر، اینجا همیشه باد به دست است دام را، لذابش میگن مقام انقاء، که اساساً لا تتفکروا فی ذات الله، اونجا اصلا نمیتونید بهش برسید. بحث دیروزمون، بحث مهمش، بحث این اجتماع ضدین یا به تعبیری جمع نقیزین بود، که گفتیم یک محل بحثه. در رابطه با وجود مبارک امیرالمومنین یه تعبیری دارن که این بعدن راجع به خیلی های دیگه هم به کار رفته، که جمعت فیه الازداد، که این به همین معناست، یعنی ازداد در او جمع میشن. معناش چیه؟ معناش اینه که او دارای یک ویژگی است که ازداد از او صادر میشن. در حقیقت این وجودی در او هست که باعث میشه چیزهایی که به ذهن ازداد میان در اون وجود جمعند. این همون صفتی است که در مورد وجود خداوند هم هست، که در حقیقت اون وجود میبخشه هم به سیاهی هم به سفیدی. لذا به لسانی میشه گفت در او همه وجودات جمعند.
در اصول امیرالمومنین ما جمع ازداد میبینیم.
خب لذا ایشون هم به همین لسان هم میتونید اینجا هم بیان بکنید. جمع ازداد و کیه؟ وقتی که به تکثر ماهوی میرسه. ولی وقتی که این تکثرات رو برداشتید دیگه این مشکلات نیست. این همه عکس میو نقش مخالف که نمود، این تخالف در اینها در حقیقت اون فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد.
اما در مورد خداوند، خداوند هم خالق عقل هم خالق جهل.
خب حالا اونم به نوعی میشه دیگه. پس در حالا اگر گفتید جهل وجودی است، حالا میگم اصلا اینا محل بحث، نه درسته، به یک لسان درسته. چرا؟ چون اون وجودی که اعطا میشه به صورت مظهریت به این شی، و وجودی که اعطا میشه به سفیدی و به سیاهی، هر دو وجود از ناحیه اوست. البته ایش کسی هم نمیگه در امیرالمومنین علم و جهل با هم جمع شدن، یعنی کسی مدعی نیست که در امیرالمومنین جهل وجود داره. در ازداد که میگن، مثلا میگن صفاتی که ممکنه به طور طبیعی در این رحمت یک نفری اقتدار هم داشته باشه، اینهایی که نمیتونه در او جمع
میشه.
بله، به لسانی رضا در انسان ها هست، اون تعبیری که در رابطه با ایشون به کار میره به خاطر اینکه کمالش در اون هست. رضا گفتیم ضدی که در اصطلاح منطقی این به کار میره، ضد در کمال تنافر دو شیء وجودی است. خب به این مهم نیست، حالا اینش بحثای گذشته است. بحث امروزمون که شروع میفرمایند، اولین نکتهش این که میگن صفات سلبی در وجود مبارک خداوند بازگشتش به صفات وجودی است. اساسا صفت سلبی معنا نداره، چون صفت اگر گفتید در ما هم عرضه، سلب که عارض نمیشه. پس صفات سلبی در حقیقت مفاهیم سالبه هستند که این مفاهیم سالبه رو شما از یک حیثیت وجودی شیء انتزاع میکنید، اسم میذارید روش. یعنی چون مثلا یک فردی دارای غنا هست، میگید این صفت بی‌نیازی داره، صفات سلبی. اون صفات مفاهیمی هستند که شما از یک حیثیت وجودی شی انتزاع میکنید. مثلا گفتم یه فردی غنیه، این غنا طرف باعث میشه شما بگید این بی‌نیازه. پیره، بگید جوان نیست. ولی در حقیقت خود سلب عارضه بر چیزی نمیتونه بشه، چون عدمه. یک وجودی در او هست که این وجود این خاصیتی داره که شما ازش انتظار این سلب رو میکنید یا بیان سالبانه میکنید. و از افعل ازالک در رابطه با خداوند متعال، شما مثلا وجوب رو میبینید، وجوب رو که دیدید میگید ممکن نیست. بذاری که از صفات سلبی میشه عدم امکان. عدم امکان در خدا نیست، این انتزاع ذهنی ماست. و الا اونی که در ذات مبارک الهی صفات سلبی میگن جسم نیست. جسم نیست یعنی وجودی دارد ما فوق حد جسمانیت. لذا صفات سلبی بازگشتش به صفات ثبوتی است. این نکته اولی بود که گفتن تیکه تیکه. امروز بحثمون همه تیکه تیکه است، یه حد حد بخونیم بریم جلو. و صفات و سلبیه ما کونها عائدتن الالعدم، در حالی که عائده به عدمه. یعنی چی؟ یعنی عائده به عدم، عوده به عدم میکنه، یعنی مفهوم عدمی داره. از این مفهوم که به این صفات بررسیش کنید تو دلش عدم خوابیده. صفات سلبی میگید جسم نیست، محتاج نیست، معلول نیست، عدم همش توشه. ایزن راجعتون الال وجود، این صفات سلبی هم راجعه به وجوده. البته من وجه خب این صفات سلبی الزامن صفات سلبی خدا نیستان، صفات سلبی همه است. چون در بالا سطر بالا داشت میگفت زدان همه از اون نور وجود و در حقیقت از تجلی وجود تحقق پیدا میکنن، یکی ممکنه بگه آقا زدان وجودی هن، تحقق وجود هن. صفات سلبی رو نه، اون برای خدا نداره. میگه صفات سلبی اساسا مفاهیم انتزاعی هن، صفات سلبی که وجود خارجی ندارن، چی حقیقت خارجی ندارن. صفات سلبی خداوند هم این مطلب درش قابل بحثه، ولی این الان در لسانش مربوط به همه موجوداته. پس در حقیقت از بالا که در اومد شروع کرد به صحبت کردن، گفت زدان که امران وجودیانن هر دوشون تجلی خدا. بعد یکی میگه خب آقا اون نقیزان چی؟ اون صفات سلبیه که در موجوداته چی؟ میگیم فلانی بی‌نیازه، بی‌نیاز اون صفات سلبیه. اینا چی؟ میگه این در حقیقت بیان دیگری است، مفهومی است که شما میگیرید، ولی حقیقتش وجودی.
این احتمالاً چون قبل از شروع کرد یه سری صفات برای وجود گفت، یعنی صفات سلبی وجود، اون لیسا به جوهرن، لیسا به عرزن، لیسا هم به اعتباری، یا بعد از شبت که گفت لا واسطه تا بین او و بین العدم لازم.
بله، حرف بعدی هم نیست، ممکنه بگیم رجوع به در حقیقت یه تفسیری است که این صفات سلبی رو که بیان میکنه، یه کسی فکر نکنه. حالا در هر صورت همین جمله کلیه در رابطه با ممکنات میاد که برگردیم به این پاراگراف بالا، زدان و مثلان، ضمناً میگه آقا بدونید اون سلبی هم همینجورن. ممکنه هم از برش گردونیم به کل مطالبی که در این صفات سلبی گفته، جوهر نیست، عرض نیست، اعتباری نیست، بگیم که میگیم نیست نیست، اینا در حقیقت یه هستی هست که اینها ازش انتظار میشه. فکل من الجهات متعل متغایره. بحث بعدی که داریم این که دقیقا بیان دیگری از همون زدانی که گفتیم، این فکل شاهد بر این که این صفات سلبی ادامه بحث پاراگراف بالا بوده، فاء تفریعیه که اینجا آورده. در همینجا چی رو گفتیم؟ تا اینجا میگفتیم زدان به وجود او هستند که موجودن، لذا جمع فیهل از دادو. این آب مادامی که بالا در اون بالا بود آب واحدی بود، وقتی آمد پایین تعین پیدا کرد، تحدث پیدا کرد، ماهیت پیدا کرد، یکی شد گل، یکی شد خار. ولی آب فی حد نفسه آب واحدی بود، وجود در مرحله بالا وجود واحدی، همه این هم در او جمعند. اما وقتی تجلی پیدا میکنه، ماهیت پیدا میکنه، چی میشه؟ ماهیت پیدا میکنه، زده میشن، با هم قابل جمع نیستن. این حالا این مسئله که گفته از اینجا فکل من الجهات المغایره، این فاعل در حقیقت بیانیست از کل پاراگراف بالا. حالا که این گونه شد، صفات سلبی هم که گفتیم بازگشته به وجودی داره، حالا با همه اینا فاعل تفریح میاره، پس همه این جهات متغایره، جهات متغایره رو یعنی چی؟ من حیث وجود العقلی، این وجود عقلی رو گفتیم اصطلاحه، وجود عقلی یعنی وجود اعتباری، اعتباری یعنی ماهیت، یعنی من حیث و تحقق ماهویش. پس همه این جهاتی که به نظر شما مغایره با همه، از این جهت که تعینات ماهوی پیدا کردند، چون تعینات ماهوی پیدا کردند مغایر شدند، چون به عالم ماده آمدند مغایر شدند، از این جهت این باقی ها همه اینا این یکدیگرند. اونی که شما همون مثال شعر دیروز یک از مولوی خوندیم، اونی که به ذهن شما میرسه الان سیاهیست، با اونی که میبینید سفیدیست و الان میگید سیاهی و سفیدی با هم جمع نمیشن، نه، سیاهی عین سفیدیست، ازش وجودشون هر دو در حقیقت در نقطه بالاتری جمعند، هر دو در نقطه بالاتری مستجمعه وجودی اونجا هست که این وجود با پرتویی که به پایین تابونده، با تجلی که در پایین کرده، هم سیاهی رو به وجود آورده هم سفیدی. وقتی به مرتبه نگاه میکنید، به ماهیت سیاهی و سفیدی نگاه میکنید، من حیث وجود العقلی، تعینات و اعتبارات اونها رو نگاه میکنید، بله سیاهی و سفیدی با هم مغایرن. اما اگر نگاه این تغییر رو بردارید، این تغییر و این تحددها رو بردارید، این باقی ها هر کدوم از اینا اینه دیگره. فکلوم و همین بیان دیگریست. چرا از لحاظ ماهیت زدند؟ البته نه، وجود در، نه وجودی که الان در مرتبه دارن، وجود در مرتبه شون متغایره، چون وجود تحددداری شده. باید بیرنگی رو، رنگ رو بردارید، این رنگ رو از میان بردارید، وقتی رنگ رو بردارید این همش میشه.
همین الان تو همین رتبه هم من حیث وجود با هم دیگه
نه تضادن، با هم جمع نمیشه، وجود این با وجود این جمع نمیشه.
هر دو از اینکه وجودن که واحدن، تو یه وجود
که
بیشتر نداریم.
نه، از حیث وجود اگر تو این مرتبه نگاه کنید وجودات متباینن، مشایی نگاه بکنید به قضایا، اینا حقایق متباینن، اگر حقایق متباینن نگاه بکنید. پس عبارت رو ببینید، ولی کونه هما، خب از اون ور، ولی کونه هما مجتمع عین فی عین الوجود، و چون در عین وجود، یعنی در حقیقت در اون مرتبه بالاتر مجتمع هستن با هم. حالا این نکته از اینجا میارم، این بیرون نگفتم، این لکونه هما رو بگی، یه تعبیریشون داره، ممکنه در این تعبیر بشه نگاش کرد، اما نکته لطیفیش، دقت کنید. ببینید الان شما در ذهن خودتون هم سیاهی دارید هم سفیدی، در حالی که ذهن شما واحده، چطور شد سیاهی و سفیدی در ذهن شما جمع شد؟ در عالم خارج سیاهی و سفیدی جمع نمیشن با هم، اما چطور در ذهن شما جمع میشه؟ به خاطر اینکه شما در ذهن خودتون ماهیات اینا رو منخلق میکنید. شما در ذهنتون هزاران ضد دارید، اما همشون چون اضافه اشراقی نفس شما هستن، علم دیگه، علم اضافه اشراقی عالمه، رابطه صورت و ذصوره، ببخشید، رابطه صورت و نفس همون رابطه است که صفحات الاعیان اندالله که صفحات الاعزانه اندنا، رابطه من با صور ذهنیم رابطه تجلی است، من فاعل به تجلی هستم، یعنی صورت ذهنی من اضافات اشراقیه منه. در ذهن من چگونه هم سیاهی هم سفیدی با هم قابل جمع شدند؟ چرا؟ چون من وجود به اونا بخشیدم. سیاهی و سفیدی در این اینکه در ذهن من زدند، در این هم جمعند. پس تزا در من جمع از فیه سفیدی و سیاهی، این زده، این زده اینی که در بیرون وقتی هستن تعینات ماهوی خارجی پیدا می کنند و قابل جمع نیستن، به ذهن من چه می آیند در حالی که ماهیتم دارن. چه نوع ماهیتی دارن؟ چون گفتیم وجود علمی اتحاد ماهوی با وجود خارجی داره، اما در این نقطه که جمع میشند، چون وجود من واحده، اونا تجلیات من اصلا، اونا دیگه تضادی با هم نداره. ایشون میگن که همین رابطه اساسا، چون وجود قدر جامع بین همه است و با عنایت به وجود شما میتوانید بگید که ماهیات نیست، با عنایت به وجود میتونید بگید اینها یکی هستن و دوئیت درشون نیست. چون این گونه است، هم در عالم خارج با توجه به اون وجود بالادستی میتونید این رو بگید، هم در ذهن با عنایت به نفس. پس برای اینکه تنظیر کنه بگه که در عالم خارج ما میگیم اون وجودی که همه مظهر او هستند، هم درش سیاهی هست هم سفیدی، و در او هم سیاهی هم و سفیدی البته وجوداتشون هستند، در این عالم اجتماع ضدینه، در این عالم اشکال نداره. چرا؟ چون دیگه اونجا حد سیاهی و سفیدی نیست. همینطور در ذهن ما، در ذهن ما هم سیاهی هست هم سفیدی، در این حال نفسم واحد. پس ببینید، ولکونه ما مجتمع این فی این الوجود، چون سیاهی و سفیدی یعنی زدان و مثلان در این وجود با هم جمع میشند، یعنی این امکان هست که یک جا هر دو وجود سیاهی و سفیدی موجود باشه، یجتمعان ایزن فی العقل. این عقل به معنی ماهیت نیست، این عقل به معنی چیه؟ وجود ذهنی. یجتمعان ایزن فی وجود ذهنی، از لولا وجودهما فیه لمجتمعا، اگر وجود آنها در، از لولا وجودهما فیه، اگر وجود اینها در عین وجود نبود، اینها با هم جمع نمی شدن حتی در ذهن شما، چون رابطه شما با سیاهی و سفیدی که در ذهن دارید، صفحات الاذهان عندکم، همون رابطه ایست که عین وجود با چی داره؟ با موجودات خارجی داره.
این عقل ماهیت نمیشه؟
نه نمیشه.
اون عقل بالایی هم من حیث وجود عقلی هم باید
ده. نه، اونو به معنای همون اعتباری بگیرید، اون بهتر از اون در، چون بالاتر هم وجود عقلی رو گفته.
از سوال هم میخواستم برسم به سوالی که علی آقا پرسیدن، به جواب سوال علی آقا اینجور فهمیدید که اینا در مرتبه تضاد دارن، این تضاد داشتن در مرتبه باز نوع تجلی، یعنی با تجلی منافات داره، وقتی اینا تجلیات هستن، تجلی از جنس همدیگه، متجلا و متجلی باید از جنس همدیگه باشن، اما این وجود نیست، جنسیت یعنی
سنخیت. خب بله، من نفهم اشکالتون به چیست.
سوال اینه که شما میفرمایید نوع چیز وجود تجلی کرده دیگه، اینا تجلیاته.
نه، ایشون اصلا هیچ نحوه برهانی شما سنخیت هم هست، اما بحث ما اینه که تضاد اینا به کدوم حیثشونه، نه حیث سنخیتشون، به حیث ماهویشون. نه حالا اشکالشون چی میگه؟ میگم تضاد ناشی از وجودشون نیست، تضاد ناشی از اعتباریتشون، یعنی ماهیتشونه. خب حالا من جواب به شما دادم، شما سوال کردید منم جواب دادم. من میگم پس تضاد ناشی از وجود نیست که بگید پس در بالام نمیتونه، تضاد ناشی از تعدد، تعدد اعتباریست. خب از حل دیگه و عدم و اجتماع ما بحث بعدی. خب بله، بعد ادامه شه یکی میگه آقای همین دقیقا فرمایش آقا رو ایشون برای این که دوباره شیرفهم کنه میفرماید و عدم و اجتماع همافل وجود الخارجی، نیایید بگید آقای عاشق محمد، نیایید بگید عدم اجتماع همافل وجود الخارجی، عدم اجتماع اینها در وجود خارجی. وجود خارجی چیه؟ الذی هو نوع من انواع الوجود المطلق، نوع یعنی مظهر، یعنی یکی از مظاهر وجود مطلقه. این که در وجود خارجی جمع نمیشند، این لا ینافی اجتماع ما فی وجود من عیسه و هوه، این منافات نداره با اینکه بتوانند در اصل وجود جمع بشن. پس اگر گفتی یه وجودی داریم که مابقی مظاهرن همه در اونجا جمع میشه، دو در وجود ذهنی هم به تعبیر ایشون جمع میشن، سه اونی که جمع نمیشن در وجود خارجی است. و عدم و اجتماع ما فی الوجود الخارجی لا ینافی اجتماع ما فی الوجود من حیث صحبه. این دقیقا ردی بود برای اینکه شما دیگه این اشکالات رو نفرمایید. چرا؟ علتش اینه که وجود خارجی مشکلش برمیگرده به اینکه در اونجا مرتبه پیدا شده، در اونجا حد پیدا شده، در اونجا ماهیت پیدا شده. اما اگر لحاظ مظاهر بودنش رو بکنید، به اینکه این تعیناتشون رو بردارید، اما تعینات رو بردارید دیگه وجودات خارجی نیستن ها، تعینات رو که بردارید قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. اگر به تعینش توجه کنید قطره وسط دریا تعینش رو داشته باشه قطره است، اون وقتی که تعین رو بردارید دیگه قطره بودنش نیست، اونجا ذوب میشه در درون دریا. واسیم آقا بزنیم بریم جلو، ما از این به بعد همه قرار میخواییم بذاریم. کلا این بحث رو همون بحثاییه که هر کی ارزش میتونه عرفان بگه بذارید 5 دقیقه 10 دقیقه آخر اونجا اشکال رو بکنیم، ولی همجوری میفتیم تو حرفای نامربوط. خب یا کم مربوط. اما نکته بعدی این که کدومو این بیان دیگری در حقیقت عدم و اجتماع ما کبرای کلی که همه این قضایا رو برد. گفت آقا این تجمعات، این تضادهای بیرونی، تعددات بیرونی که در عالم خارج به تعدد کشیده، این تکثرات منافات نداره با این که در جایی که تعددات و تکثرات رو برمیدارید اینا قابل جمع با هم باشن. مطلبش روشنه. بیان دیگری این عدم اجتماع ما اون کبرای کلی است که در مسئله وجود داره. خب نه بحث بعدیمون در این که اساساً وجود جزء نداره، نه جزء عقلی داره نه جزء خارجی. این اصطلاح رو از فلاسفه گرفته ایشون، جزء عقلی یعنی جنس و فصل، جزء خارجی یعنی ماده و صورت. اصطلاحش جای خودش خوندیم رفتیم. اینم میگه اساسا جز نداره. چرا؟ چون جز یعنی باید یه چیزی غیر او باشه، این اصلا یک واحده که تعددی نداره، تکثری نداره. ولا یقبل الانقسام و تجزی، اصلا جز فضیر نیست اصلا، خارجن یعنی ماده و صورت نداره، عقلا یعنی جنس و فصل نداره. چرا؟ چون بسیطه، فلا جنس له ولا فصل له فلا حد له، حدم نداره، جنس و فصل نداره، فا هم فا تفریع، پس حد نداره، این اساسا حد تعریف هم نداره، این همین میشه که اصلا قابل شناخته شدن هم. نکته بعدی میگه خود این وجود شدت و ضعف نداره، اما مظاهر شدت و ضعف داره. اگر میخواستیم این رو درست مرتبش بکنیم، در حقیقت این فصل رو باید تحت عنوان مثلا قضایای بسیار متعدد که حالا مثلا فرض کنید 20 قضیه بوده، هی قضیه آدم بره جلو، اینم خودش هر کدوم از این بندای یه قضیه است. بله داره در حقیقت تبیین صفات وجود و خصائص وجود رو. مطلب بعدیش این که اشتداد و تضعف خودش نداره اما مظاهرش داره. اشتداد و تضعف میگه در خودش راه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا شدت و ضعف کجاها تصویر میشه. نگاه ایشون نگاه صدرایی نیست، میگه شدت و ضعف در عرض تصویر میشه، در حالی که ملا صدرا چون حرکت رو در اصل جوهر میدانست میگفت شدت و ضعف در اصل جوهر هم قابل تصویره. اما رضا ما این بحث رو حرکت جوهری رو جمعی سال گذشته مفصلن و منقهن ازش عبور کردیم، دیگه با بحثش رو باز نمی کنیم، رجوع میکنیم به همون بحثای قبلی. اون بحث به کنار، ایشون در حقیقت نگاه صدرایی نیست، میگه شدت و ضعف در جاهایی پدید میاد که عرض باشن، حالا یا عرضهای غار که عرض غار تعبیر میکنه، یعنی در کم غار و کیف غار. غار اساسا اصطلاحا به معنای اون چیزهایی است که اجزایش تجمع در وجود دارن، قرار در وجود دارن. مثلا فرض کنید جسم همه اجزایش با هم موجودن، با هم که میگن است زمانی درش دخیل میدونن، یعنی در زمان اینها با هم هستن، لذا قرار دارن در کنار هم. غیر غار اونهایی هستن که اجزایش در زمان واحد همراه هم همزمان با هم نیستن، مثلا زمان، حرکت اساسا وقتی حرکته که شما در جزئی که الان هستی جزء قبلی رو ازش عبور کرده باشی، تمام شده باشه، جزء بعدی هنوز نیامده باشه. بله اگر جزء بعدی هم همین الان باشه دیگه حرکت نیست. لذا تعبیر میکنن که تعبیر قشنگی داشتن که خوندیم، کون و ثانی فی زمان ثانی و کون اول فی زمان الاول، در مقابل سکون که تعریفش کرده بودن کون ثانی فی زمان الاول، یعنی همون بودن دوم هم در همون جایی باشه که در اول بوده. کون الاول فی زمان الاول و کون ثانی فی زمان ثانی، دوباره در نقطه دوم همون وجوده در زمان دوم هم هست. حالا نگاه میکنید تعبیر دقیقش رو تو هم ابتدای بحثای طبیعیات که میخوندیم تو بحثای منظومه اول بحثای طبیعیات وجود داشت. در شدت و تضعف در اعراض غار هست. اعراض غار عبارتند از یا کیفیت غاره، مثل سیاهی سفیدی، سیاهی و سفیدی درش اشتداده، سیاهی کمتر سیاهی بیشتر، یا در کمیات قاره، سنگینی و سبکی، در حقیقت مثل وزن شی، حجم شی، بزرگی کوچیکی، یا در اعراض غیر قاره که عبارت بشه از چی؟ کم غیر قار، مثل حرکت، مثل زمان، که اینا رو کمیت میدونن. البته همینجا نکته رو عرض کنیم، ما در فلسفه دو تا مفهوم داریم، این مفاهیم خیلی بهش کمتر عنایت شده، ولو اینکه این مفاهیم بعداً وارد وجود در فلسفه که شده بهش خیلی عنایت شده. دو تا مفهوم داریم ما، میگن مفهوم متواتی و مفهوم مشکک. مفاهیم متواتی گفتن صدقشون بر افراد علی سواه، تواتی داره، یعنی انسانیتی که در شما هست با انسانیتی که در زید هست هیچ فرقی با هم نمی کن. اما مفاهیم مشکک بر موجوداتی با رده های متعدد صدق میکنه. مثلا میگن حرکت سریع داره، بطید داره، سیاه تر داریم، سفید تر داریم. اما دقت کنیم، این از این سه مفهومه، نه ماهیت نه وجوده. ما سه تا چیز داریم که اگر این سه چیز رو در ذهنتون حل کردی، فلسفه و عرفان و اصول و فقه همه رو میفهمیم. اگر این سه تا آخرم حل نشد، تا آخر گرفتار دعوای اینا هستیم. مفهوم، ماهیت، وجود، اینا باید با هم تفاوت کن. وجود چیه؟ ماهیتش چیه؟ مفهوم چیه؟ مفهوم اصلا یه چیز دیگریست. حالا اینکه مفهوم بعضن اتحاد ماهوی پیدا میکنه بحث دیگریست. مفهوم اینه که من میفهمم ازش، نه ماهیت نه وجود. ممکنه اساسا من وجود رو بفهمم، ممکنه ماهیت رو بفهمم، ممکنه اعتباریات بشن مفاهیم. مفاهیم اینه اون چیزهایی که من میفهمم، که لفظ هم در بحث وضع گفتیم، لفظ بر اونها وضع میشه. حالا اگر گفتید مفاهیمی که ما داریم اتحاد ماهوی با خارج دارن، این میشه وجود ذهنی که ما داریم. وجود ذهنی در فلسفه اسلامی میگن صور ذهنیه که همون در حقیقت مفاهیم ما هستن، اتحاد ماهوی دارن با خارج. اما ماهیت یعنی حد وجود خارجی. حالا این که دهیانا این کاملا به ذهن من میاد بحث دیگریست، بلا ممکنه مفاهیمی لذا رابطه اینام رابطه مفهوم و ماهیت رابطه آموخاست منوعه چه گفتیم. ممکنه مفاهیمی باشن اصلا به ذهن شما نیاد، ببخشید ماهیاتی باشن اصلا به ذهن شما نیاد. از اون طرف کمان که مثلا ماهیت اتم نمیدونم فلان چیزی تو کف دریاهای آفریقا اصلا تا حالا کشف نشده که این چیه. چرا نداره؟ دو طرفش دریاست، اقیانوس دو طرفش گرفته. بله باید انشاءالله برای یافتن سای بابا برونجا. اما اگر که از اون بر مفاهیمی داریم که اینا ماهیت نیستن، مثل همه اعتباریات که داریم، حتی مفهوم واجب الوجود، و از اون بر مفاهیمی داریم که طبق نظر وجود، طبق نظر وجود ذهنی در فلسفه اسلامی با ماهیت یکی هست، مثل مفهومی که من از شما دارم، مفهوم البته انسان، نه مفهوم زید. مفهوم زید ماهیت زید نیست. مفهوم زید با ماهیت زید دو تا چیزه. ماهیت زید انسانه، اما مفهوم زید مفهوم زیده. لذا اگه مفهوم زید همون انسانیت بود، مفهوم زید با مفهوم امر یکی می شدن، چون ماهیت زید و ماهیت امر یکی هن. مفهوم زید با ماهیت زید متفاوت هن. حالا اینو بیاییم بیرون از این بحث رو، باید جای خودش هم تو فلسفه توضیحات شدنیم، هم تو بحث اصول چندین بار تا حالا گفتیم. بحث ایشون میفهمه یه مفهوم متواتی داشتیم و مفهوم مشکک. اینا مفاهیمه، نه ماهیات نه وجودات. در اونجا یعنی چی؟ یعنی شما مفاهیمی دارید که اینها نکته میخواییم دوتا مفهوم متواتی و مشکک رو بهش اشاره کنیم. یعنی مفاهیمی دارید که اینها بر مصادیقی که شدت و ضعفهایی دارند صدق میکنند. یعنی هم ما به سیاه یه ذره شلتر میگیم سیاه، هم به سیاه یه ذره سیاه‌تر میگیم، یه ذره شبختر میگیم سیاه. یعنی مفهوم مشکک اون مفهومی است که صدق میکند مصادیق اون مفهوم، مفهومی است که مصادیق اون مفهوم یه رده نیستن، یه دست نیستن. چون مفهوم یه بحثم داره و رابطه مفهوم و مشکا، هر مفهومی مصادیقی هم داره. این مصادیق این مفهوم حالا میخواد در وجود ذهنی باشن، میخواد وجود خارجی باشن، مصادیق این مفهوم یه دست نیستن. یعنی این مصداقش با اون مصداقش با هم در این حیثیت، این در حیثیتی که مفهوم برشون صدق میکنه یکسان نیستن. به اینا میگیم مشکل. ولی اگه نه، این مفاهیم یک دست صدق میکردن، به اینا میگیم مفاهیم متواتی. خب این یکی. اما تشکیک در وجود میخواد در مفهوم وجود نیستن، میخواد بگه مصداقهای خارجی وجود علی رغم اینکه وجود هستند با هم متواتیه، با هم فرق میکنن، شدت و ضعف دارن. این تشکیک در مفهوم نیست، تشکیک در مصداقهاست. در حرکت هم همینجوره. این مواردی که ایشون میگه، میگه در حقیقت سیاهی سفیدی، فرض بفرمایید که حرکت، مواردی که بیان میکنه، اینها اعراض هستند، به وجوداتشون کار داره. میگه اینا کمه، درشون شدت و ضعف وجود داره، کیفیت درش شدت و ضعف وجود داره. پس محصل اینکه بحثش راحته، این یه ذره این وسط که بحثایی گفتیم در حقیقت بر تبیین اجزا این بحث کنیم، ولی بحثش راحته. میگه خودش شدت و ضعف نداره، ولی مظاهر شدت و ضعف داره. خود اون وجود شدت و ضعف نداره، نه شدیدتر از او قابل تصویره، نه ضعیفتر. چیزی که ضعیفتر و شدیدتر درش تصویر نداره، شدت و ضعف نداره. خود اون وجود واحده، اما مظاهری که در عالم دارد، اینا بعضا شدت و ضعف با هم دارن. کم وزنتر داریم، پر وزنتر داریم، حرکت بیشتر داره، حرکت کمتر داره. اینو حالا اگر رو هم صدراییش کنیم، به راحتی قابل بحثه که شدت و ضعف در همه وجودات هست، نه در عرض، در جوهر هم هست. این بحثش قابل صدرایی شدن هم هست، علارغم این که خود ایشون نگفته. میفرماید ولا یقبل الاشتداد و تضعف فی ذاته لأنهما، یعنی شدت و ضعف تصور نمیشن مگر در حال، حال این عرض، یعنی چیزی که حلول میکنه، الا در عرض که عرض حلول در جوهر میکنه، لذا بهش میگن حال، حال و محل. الا فل حال، کدوم حال؟ حال قار. مثل چی؟ مثل سواد و بیاض، که اینا حالین فل محلینن. الان عمامه شما محلیست بر حلول بیاض در او، عمامه بنده محلیست در حلول سواد در او. حال قار او غیر القار، غیر قارم متوجهن الى غایت ما. این غیر قار در حقیقت حرکته. خب حرکت به سمت یک غایتی میره، به سمت یک جایی داره میره. تو حرکت گفتیم 6 تا چیز احتیاجه. چی بودن؟ یک، مبدأ، منتها، نفس متحرک، یعنی در حقیقت موضوع، محرک، زمان و مقوله. 6 تا، یعنی متحرک و محرک، علت فاعلی، علت قابلی، مبدا و مقصد، زمان و مقوله. حالا ایشون میگه بالاخره این به یه نهایتی داره، میگه اول قار او غیر القار متوجهن الى غایت ما، که داره به سمتی میره. حالا من از زیاده او نقصان، این من از زیاده او نقصان، ممکنه این رو برای غایت بگیریم، یعنی غایتمون یا دور یا نزدیک. در حقیقت غایت ما یا زیاده یا کم، اما این لطفی نداره. ممکنه این رو بگیریم بر اشتداد و تضعف، شدت زیاد و تضعف کم، یعنی من رو بیان اون در حقیقت اشتداد و تضعف بگیریم. آقا اون زیادت و نقصان نمیدونم بهش اطلاق بشه یا نه، به هر حال مطلبش معلومه، علارغم این که عبارت شاید از نظر این زیادت و نقصان عبارت قشنگی نیست. پس میفرماین لا یقبل الاشتداد و تضعف فی ذاته لأنهما لا یتصوران الا فی الحال الغار او غیر الغار. این غیر غار ما متوجهن الى غایت ما، که داره به یک غایتی به سمتی میره، کل حرکه بعدش میگن. حالا این غایت ما یا زیادت داره یا نقصان داره، کل حرکت ول نقصان. بعد میفرمایند ولی ان زیاده و زیاده و نقصان، اینجا بودشه ولی ان، عبارتاتون چیه؟ نه ولی ان زیاده و نقصان. حالا چرا اونا در ذات نیست؟ چون لان زیاده و نقصان و شده و ضعف اینها یقعان علیه، یقعان دوتا، یقعان علیه، یعنی یقعان علل وجود به حسب ظهورهی و خفائهی فی بعض مراتبه. اگه گفتیم لأن، دلیل بر اینه که چرا اینها در او نیستند و در عالم مادون هستند. اگرم واوم بخونیم قابل تحلیله، قابل غلط نیست، اما نسخه‌ای که در حقیقت تصحیح شده بوده ولعن نداشته. حالا با دوتاش معنا کنیم. چند سوال اینجا مطرحه که آقا شدت و ضعف ما در عالم میبینیم، ما شدت و ضعف رو میبینیم، ما میبینیم یه چیزی سیاهه، یه چیزی سیاه‌تره. اینا چی میگید؟ ایشون میگن ها این سیاهی و سیاه‌تر اینها در مظاهر نه در خودش. پس اینجوری میشه عبارت، شدت و ضعف در اون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شدت و ضعف باید عرض باشند که عارض بشند، در اعراض، و از و به خاطر این که شدت و ضعف به حسب ظهورند نه به حسب، در حقیقت دلیل دوم میشه، شدت و ضعف در ذات نیست. چرا؟ چون شدت و ضعف عرضن، نمیتونن عارض بشن. دو، چون شدت و ضعف در مظاهرن، در ذات نیستن. اگه واو بخونیم، نه ادامه بیانه، میگه شدت و ضعف در ذات نیست. چرا؟ چون اینا در اعراضن. شدت و ضعف در مظاهر هست، اونم بلا اشکال هست، در حقیقت میتونه دوتا قضیه متفاوته باشه. ولا یقبل الاشتداد و تضعف فی ذاته. چرا؟ چون این شدت و ضعف در اعراض میاد، خداوند که عرض نداره. ولی ان زیاده و نقصان یقعان علیه، واقع میشن بر وجود، اما نه به حسب ذات، به حسب ظهوره و خفائه. فی بعض مراتبه در بعضی جاها ظهور بیشتره، در بعضی جاها ظهور کمتره. خب این ولی ان اگه بخونیم، اما اگه نه بدون لعنه بخونیم، با واو بخونیم، شدت و ضعف در ذات نیست. چرا؟ چون شدت و ضعف در اعراض. نقطه سر خط، شدت و ضعف، زیادت و نقصان در وجود هست به حسب ظهور، به حسب ذات نیست، به حسب ظهور هست. کما فل غار ذات، کما این که در غار ذات ها هست، مثل جسم، جسم یه جا جسم جسیم تریست، یه جا کمتره. و غیر غار از مثل حرکت و زمان، که در حرکت و زمان یه جا حرکت تندتره، یه جا حرکت کندتره. این هم از این. در همون وجود دیگه، گفت حرکت جوهریه دیگه، گفتم نه، قابل بحث، قابل سرایت در حرکت جوهر. بله، مشکلی نداره. اینجور نیست، ایشون رو مبنای خودش گفته حرکت، گفته اشتداد در عرض فقط تصویر داره. حالا اگر هم احیانا میگفت در عرض هست، در جوهر هم هست، خب اون وجود نه جوهر نه عرضه، بس ضرری به استدلال ایشون نمیزنه. چون تا اون وقت اثباتی که شده بوده این بوده که اشتداد و نقصان فقط در اعراضه، لذا ایشون اومده گفته شدت و ضعف در عرض، خدام که عرض نداره. حالا اگه بگه در جوهره، خب بازم میشه فرض کنه که جوهر نداره، اونش ضرری نمیده. ایشون علت این که اونو نقل نکرده، اشاره کردم علت این که اونو نقل نکرده اینه که در حقیقت اون وقت این بحث مطرح نبود. اینم از این تمام.
شدت و ضعف در وجود با وحدت وجود منافات داره،
خب لذا نیست دیگه، در مظاهر هست، اینا مظاهر هست.
نه دیگه، ما اگر گفتیم مظاهر، خب باید از جنس هم دیگه باشن،
تجلی
که شد این
متجلی
با متجلی یکی باشن،
یکی نیستن،
سنخیت باشن،
نه یکی هم نیستن،
سنخیت نفذی رو
پیر سنخیت دارن، یکی نیستن،
سنخیت
هم سنخیت در علت و معلول دارن. البته گفتم ربط حادث و قدیمی و سختیه، لذا اون بحثی که از امام طوسیس خوندیم که این اساسا مخفی محضه، اینا مظهرن، سنخیتشون فقط سنخیت علی معلولیه، اما این که هر حکمی اینجا هست اونجا هست این نداریم. این قاعده کلیه رو اگه تو امروز بار سوم با استناد به این کبرای کلی اشکال می‌کنی.
معلومه قبول ندارن، خب میگن متجلی. خب این تجلی باید یه سنخیتی باشه، سنخیت وجودی هم باشه.
خب باشه.
خب
باشه.
پس شدت و ضعف کجاست؟
شدت و ضعف
وجود
شما برای اینکه اشکال رو بتونید وارد بکنید، باید اثبات بکنید که شدت و ضعف در همون جهتی است که در اون جهت سنخیته. نه ببینم، مگه هر حکمی در معلول هست باید در علت باشه؟
معلول علت معلول
نه، اصلا نه اینجا، بقیه جا هر حکمی در معلول هست باید در علت باشه؟
نه نه،
خیلی خوب. حالا احیانا در اینجای معلول یک سری نه متجلیات یک سری احکام دارن از جملهش قابلیت شدت و ضعف که در اون علت نیست. این پس کبرای کلی نداریم که هر حکمی که در معلول باشه باید در علت باشه.
این در زمانی که علت با معلول دو تا باشه. وقتی علت همون عین معلول
علت عین معلول نمیگه.
چرا دیگه وقتی
مظهر میگن.
وحدت وجود همینه. ما کار کار نداریم اینجا.
همینجا وحدت وجود یه نکته رو گفتم دوباره اشتباه نکنید. نمیگن اینهایی که در عالم هستن جزء اون وحدتن ها. اینا اصلا بیرون وحدتن. یه واحد داریم اون بالاست مابقی تجلیه.
بله.
پس وحدت وجود به این معنی نیست که مظاهر همونن. مظاهر مظاهر اونن.
نکنید
چی؟
بیرون فرض کنیم درایش
نه بیرون به معنی بیرون اون ذاتی نیست به معنی چیه؟ معنی که مظهریتشه. یعنی همه این عالم رو من صدره الی ذیله مظهر اوست. به عنوان مظهر رو یک چیزی لذایی هم بل اضراب میکنه ایشون. میگه این بل هوه مظهر رو ابتدا همه رو با دست فرمونه علت و معلولی میاد بعد بلافاصله میگه نه این عینیت مظهری داره. اما باز اشاره گفتم در نگاه اینها موجودات بالاتر نمیروند که بگن یه دسته بالاتر میرن تبدیل میشن به خدا، پایین تر میان از حد وجود به عدم میرن. اما عدم میگن مجازن، عدم بلعرض تعابیری دارن که اون وقت باید گفتیم باید اینو توضیح بدیم که اساسا عدم بلعرض و اینا که وقتی رسیدیم باید ببینیم اصلا وقتی میگن وجود مجازی دارن یعنی چی بخوان بگن وجود بلعرض. بس وقتی بین علت و معلول که از سنخ واحد هستن لازم نیست هر حکمی که در معلول در علت باشه به طریق اولا بین ظاهر و مظهر هم اینجوره. هر حکمی که در مظاهر هست لازم نیست در ظاهر باشه. این کبرای کلی رفت کنار. حالا ایشون میگه اگه اشتداد اینجا هست فکر نکن اشتداد اونجا هست. من اشتداد رو قبول دارم در کجا؟ در رده مظاهر. این تیکه بعدیش هم بخونیم که یه گام از این صفحه رفته باشیم به کتاب ما. میفرماید و هر چه هم در عالم خیر از اوست و هو خیر محض و کل ما هو خیر فهو منح و به منح و بهی تعابیری است که منح کأن یک نوعی از اوست اما یک نوع در دلش باز استقلالی برای اون صاحب خیر زیرزمینی قائله. میگه در حقیقت اون یه چیزیه از اون خیلی داشته بهی یعنی نه اصلا به سبب اوست قائم بوست. لذا بیان دیگری سازم اینم از اون بهتر و قوامهو قوام این مثلا اول دوباره خیر تمام بحث بعدیش که حالا میخواید دیگه باشه وقت ما گذشت.